أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من الإثم الإجمالي لدليل الأصل المؤمن. ببینید رکن سوم از ارکان مرجزیت علم اجمالی به شکل مختصر عبارت است از این که هر طرف از اطراف علم اجمالی فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن باشد. فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن باشد. خب این رکن رو اگر بخوایم به تفصیل مورد بحث قرار بدیم، باید در ابتدا اون دو مبنای مطرح در تفسیر علم اجمالی که مبنای محقق نائینی از یک سو مبنای محقق عراقی از سوی دیگر محسوب می شد رو مورد بحث و تحقیق قرار بدیم و این رکن رو بر اساس این دو مبنا پی بگیریم. بر مبنای محقق نائینی که علم اجمالی به علم به جامع تفسیر شد، این علم اجمالی نسبت به تنجز همه اطراف یا به تعبیر دیگر وجوب موافقت قطعیه مقتضی محسوب می شد. مقتضی. اما بنابر دیدگاه محقق عراقی که علم اجمالی به علم به واقع تفسیر شد، این علم نسبت به تنجز همه اطراف یا وجوب موافقت قطعیه علت به حساب می آمد. بنابراین ما باید همینجا تکلیفمون رو مشخص بکنیم که علم اجمالی در قبال وجوب موافقت قطعیه منجزیت اقتضاء دارد یا علیت. در بد و امر میایم رکن سوم بر اساس نظریه اقتضاء مطرح میکنیم و بررسی میکنیم. اگر شما این دیدگاه رو معیار قرار بدید، هر طرف از اطراف علم اجمالی در رکن سوم باید فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن باشه. فی نفسه میشه بفرمایید فی نفسه یعنی چی؟ فی نفسه یعنی با قصد نظر از تعارض ناشی از علم اجمالی، با قصد نظر از اون تعارضی که در اطراف علم اجمالی به سبب این علم پدید آمده، هر طرف باید صلاحیت داشته باشه مشمول دلیل اصل مؤمن بشه. علت کاملا مشخصه. بنابر نظریه اقتضا، مانع از جریان اصل مؤمن در بعض اطراف تعارضی بود که بین این اصول مؤمن قابل جریان در بعض دیگر پیش می آمد. در حقیقت در یک طرف اصل مؤمن جاری نبود، چون در طرف دیگر یا اطراف دیگر این قابلیت جریان وجود داشت. در همه یه مشکل داشتیم، در بعضی دون آخر هم یه مشکل. یکی ترخیص در موافقت قطعی، دیگری ترجیح بلا مرجه. خیلی خوب، پس خلاصه کلام سه تا نیم خط میخوام دستتون بدم. نیم خط اول، بنابر نظریه اقتضا، مانع از جریان اصل مؤمن، مانع از جریان اصل مؤمن تعارض بود. یه نیم خط. نیم خط بعدی، تعارض هم منوط به آن است که تک تک اطراف علم اجمالی فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن باشه. فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن. این خط توضیح بدم که اصل مطلب همینه. ببینید، اگر ما دو اناء اینجا داشته باشیم، اناء آبی و اناء قرمز، اناء آبی به جهتی فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن نباشد، ببینید مثالی که برای این فرض بخوایم ذکر بکنیم، اگر علم اجمالی داشته باشد، یکی از این دو اناء آبی یا قرمز نجسه، بعد بینه قائم شد بر نجاست بناء آبی، اینجا بناء آبی دیگه فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن نیست. علت هم کاملا مشخصه، فی نفسه دیگر مشمول دلیل اصل مؤمن نیست. طبق شکل نخستی که برای رکن سوم ذکر کردیم، ارکان منجزیت علم اجمالی تمام نیست، رکن سوم مختل محسوب میشه. لذا در اناء قرمز اصل مؤمن بدون اینکه با تعارضی مواجه باشد جاییست، هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد. یه قصه ترجیح بلا مرجح اینجا مطرح نیست. ببینید، تا به اینجا دو بند از اون سه بندی که عرض کردم باید خدمت دوستان تقدیم کنیم رو بیان کردیم، اما بند سوم، خیلی سریع اون دو بند رو بگم بعد بند سوم رو هم خدمتتون عرض بکنم. بند اول این بود که بنابر نظریه اقتضا، مانع از جریان و اصول چی بود؟ شما بگید. تعارض، یک. بند دوم این بود که این تعارض منوط است به این که تک تک اطراف علم اجمالی فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن باشد. در بند آخر عرض میکنیم که نتیجه این است که اگر یک طرف مشمول دلیل اصل مؤمن نبود، اگر یک طرف مشمول دلیل اصل مؤمن نبود، تعارض برطرف میشه و در طرف دیگر اصل مؤمن بلا معارض جاری خواهد بود. این هم نتیجه بحث ماست. بنابراین بر اساس این سه مقدمه کاملا روشن میشه چرا طبق نظریه اقتضا رکن سوم منجزیت علم اجمالی شد شمول فی نفسه هر طرف نسبت به دلیل اصل مؤمن. حالا اگر بخوایم بحث رو بر پایه نظریه علیت پیش ببریم، یعنی دیدگاه محقق عراقی بیاد وسط، رفقا بنابر نظریه علیت، مانع از جریان اصل مؤمن خود شخص علم اجمالی است، نه تعارضی که بخواد در اطراف علم اجمالی نسبت به اصل مؤمن پدید بیاد. به همین جهت حل تعارض هیچ دردی رو دوا نمی کند. این که بگویید وقتی فی نفس یک طرف مشمول دلیل اصل مؤمن نیست پس تعارض برطرف میشه، با این حرف هیچ دردی درمان نمیشه. علم اجمالی علیت تامه نسبت به وجوب موافقت قطعیه داره و تا وقت این هست مشکل قابل علاج نیست. بنابراین مرحوم آزیای عراقی اگر بخواد رکن سوم رو تعریف بکنه، باید این رکن سوم رو به قول مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه یک رتبه پیشتر در رتبه سابق فرض بکند، یعنی در رتبه‌ای که اساساً هنوز علم اجمالی منجز پدید نیامده. علم اجمالی منجز پدید نیامده. توضیح بدم. بنابر نظریه علیت جناب محقق عراقی اینجور رکن سادس رو تعریف کردن، فرمودن که علم اجمالی باید صلاحیت تنجیز تکلیف معلوم بالاجمال رو در تمام فروض مسئله داشته باشه. خوب دقت بکنید به این تعبیر. علم اجمالی باید صلاحیت تنجیز تکلیف معلوم بالاجمال رو مطلقا، یعنی در تمام فروض آن داشته باشه. توضیح مطلب اینه. در دیدگاه محقق عراقی علم اجمالی از این جهت که علم به واقعه صرفا تکلیف واقعی رو منجز میکنه، منتها مشکل این است که تکلیف واقعی معلوم نیست در ضمن کدام طرف از اطراف علم اجمالی پنهان شده. اون حرمت شرب خمر آیا در اناء آبی پنهان شده یا در اناء قرمز؟ این مطلب روشن نیست. از اونجایی که احتمال تحقق معلوم بالاجمال، اون تکلیف واقعی معلوم بالاجمال در ضمن هر یک از اطراف علم اجمالی می رود، باید علم اجمالی این صلاحیت رو داشته باشه که اون تکلیف را طبق تمام فروض مسئله منجز کنه. ببینید اگر علم اجمالی دو طرف داشت، دو فرض وجود داره، تکلیف واقعی در این طرف نهفته باشه یا در اون طرف. اگر علم اجمالی سه طرف داشت، فروض مسئله چند تا میشه؟ شما بگید. سه تا میشه، یا در طرف یک است یا در طرف دو یا در طرف سه. هرچه تعداد اطراف علم اجمالی بیشتر بشود، فروض مسئله بیشتر خواهد شد. خب حالا بذارید اینجا هم ما سه بند کنیم. فرمایش محقق عراقی را در سه بند توضیح بدیم. بند الف: از دیدگاه محقق عراقی رحمت الله علیه، علم اجمالی علم به واقعه. این بند الف، علم به واقعه. بند ب: علم اجمالی فقط صلاحیت تنجیز متعلقش رو دارد و بس. فقط صلاحیت تنجیز متعلقش رو دارد. بند الف چی بود؟ از نظر محقق عراقی متعلق علم اجمالی چیست؟ واقع. از نگاه محقق عراقی متعلق علم اجمالی واقع. بند ب، بند دو: علم اجمالی فقط صلاحیت تنجیز متعلقش رو دارد. متعلقش چیه؟ واقع، همون تکلیف واقعی. فقط صلاحیت تنجیز تکلیف واقعی رو داره. خب بند سه، بند جیم، از اونجایی که معلوم نیست تکلیف واقعی در ضمن کدام یک از اطراف علم اجمالی محقق شده و ممکنه در ضمن هر یک از اطراف تحقق یافته باشد، علم اجمالی تنها در صورتی منجز تکلیف واقعی است که صلاحیت داشته باشه تکلیف واقعی رو در فرض تحققش در ضمن هر کدام از اطراف منجز کنه. علم اجمالی تنها در صورتی منجز تکلیف واقعی است که صلاحیت داشته باشه اون تکلیف واقعی رو در تمام فروزش، یعنی در فرض تحققش در ضمن هر کدام از اطراف منجز کنه. به عبارت دیگر رفقا، علم اجمالی نسبت به اون طرفی که تکلیف در واقع در آن ثابت است منجز. علم اجمالی فقط نسبت به اون طرفی منجزه که تکلیف در اون طرف واقعا نشسته، اما چون معلوم نیست اون طرف کدام یکی از اطرافه، باید نسبت به تمام اطراف صلاحیت تنجیز داشته باشه. روشن شد؟ پس علم اجمالی از اونجایی که فقط نسبت به اون طرفی منجز است که تکلیف واقعی درش نشسته، اما چون معلوم نیست اون طرف کدوم طرف هست، کدام یک از این اطراف محسوب میشه، باید نسبت به تمام اطراف علم اجمالی صلاحیت تنجیز داشته باشه. و تطبیق بر محل بحث اگر بخوایم بدیم فرمایش ایشون رو، باید اینجور بگیم. ببینید، اگر یکی از اطراف علم اجمالی منجز به اماره یا اصل شده باشه، وقتی یه علم اجمالی صلاحیت تنجیز معلوم بالاجمال رو، یعنی تکلیف واقعی رو، در فرض تحقق اون تکلیف در ضمن این طرف نخواهد داشت. خوب دقت بکنید، با مثال هم بعد توضیح میدم. اگر یکی از اطراف علم اجمالی قبلا منجز شده باشه به اماره یا اصل، وقتی یه علم اجمالی نمیتواند اون تکلیف واقعی معلوم بالاجمال رو در صورت تحقق اون در این طرف منجز شده تنجیز کند. چرا؟ این برمیگرده به یک قاعده عقلی، تنجیز المنجز محال، تنجیز المنجز محال. یک چیز رو نمیشود دوبار منجز کرد، این میشه از باب توارد دو علت مستقل تام بر یک معلول. نمیشود یک معلول از دو علت مستقل تام برخوردار باشه. اینجا هم نمیشود استحقاق عقابی که روی یک تکلیف رفته هم به جهت منجزیت اصل یا اماره منجز باشه، هم به جهت علم اجمالی. این طرفی که قبلا به اصل یا اماره منجز شد، یک علت برای تنجز داشت، یک علت تام. حالا علم اجمالی هم بیاد اینجا مجددن اعمال تنجیز کنه، میشه دو علت تنجیز بر سر یک تکلیف محتمل سوار بشن، و این نه اخلاقا درسته، نه شرعا و نه قانونا که دو تا علت سر یک معلول خراب بشه. خیلی خوب، فکر میکنم که دیگه بحث تا حد زیادی روشن شد دیگه. یا ادامه بدیم توضیحات از خارج رو، اگه سوالی ندید بریم تطبیق. جان بریم تطبیق انشاءالله.
حالا این روش مستقوم در این نظریه چی میشه؟ یعنی در همه اطراف ساعت پنجزی و سمارش چی باسه این روش
چیو؟
این روش مستقوم که اصل محمد در همه اطراف باشه،
خب
این نظریه سمارش چیه؟ این نظریه بیارم.
خب سمارش اینه که وقتی که یک طرف به جهت اینکه قبلا منجز شده دیگه قابلیت تنجیز با علم اجمالی رو نداره، پس اون رکن سومی که ایشون تعریف کرد در مسئله قابل تطبیق نیست. ایشون چی فرمود؟ فرمود که علم اجمالی باید بتواند متعلق خود را، یعنی تکلیف واقعی را، در تمام فروض مسئله منجز کنه. خب در فرضی که این علم اجمالی در اون طرفی تحقق داشته باشه که قبلا منجز به منجزی بوده است، دیگه علم اجمالی نمیتونه اونو تنجیز مجدد کنه، چون تنجیز دوباره یه چیزی که منجز است محال.
یعنی
روح سبوت
منظر عراقی عوض کرده؟
ایشون در واقع شکلش رو عوض کرده، البته تفاوت عملی هم داره که حالا عرض میکنه. هر رکن و سالسو ان یکون کل من الطرفین مشمولا فی نفسه، واف تفسیره، و به قطع نظر ان التعارض ناشئ من العلم الاجمالی لدلیل الاصل المؤمن، هر کدوم فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن باشه. از لو کان احدهما مثلا غیر مشمول لدلیل الاصل المؤمن، چون اگر یکی از اینها مشمول دلیل اصل مؤمن نباشد، لسبب آخره، لسبب آخره یعنی لسبب غیر التعارض، به جهت سببی غیر از التعارض، لجر الاصل المؤمن فی الطرف الاخر بدون محذور، بدون محذور، یعنی بدون محذور تعارض، بدون محذور تعارض. و هذه السياقه، این شکل، این ساختار، این ریخت رکن سوم، انما فقط و فقط ملائمت دارد، تناسب دارد با انکار قول به علیت علم اجمالی، یعنی مطابقت با نظریه اقتضا داره، چون شق ثالثی یادم نیست در مسئله وجود داشته باشه، یا علیت یا اقتضا. تلائم انکار القول به علیت العلم الاجمالی لوجوب، لوجوب متعلق به علیت، علیت علم اجمالی نسبت وجوب موافقت قطعی یا همون منجزیت همه اطراف. از بناءً علی هذا الانکار، چون بر اساس این انکار قول به علیت علم اجمالی یتوقف، متوقف می شود تنجز وجوب موافقت قطعی. این عبارت چین خیلی قشنگ به نظر من نیست، تنجز همه اطراف یا به تعبیری وجوب موافقت قطعیه، این جور باید ایشون بگه، متوقف می شود تنجز وجوب موافقت قطعیه، این که وجوب موافقت قطعی بر عهده شما بیفته منجز بشه، علا متعلق به چیه؟ یتوقف علا تعارض بین الاصول المؤمنه. خب و اما علی القول بالعلیه، بنابر قول بالعلیه کما هو مذهب المحقق العراقی، فلا تصح السیاقه المذکوره، این شکلی که بیان شد کافی نیست، صحیح نیست، لان مجرد کون الاصل فی احد الطرفین لا معارض له، این که اصل در یک طرف فاقد معارض باشه، لا یکفی لجریان اصل مؤمن، چرا؟ لأن این جریان ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، منافات دارد با علية علم اجمالی نسبت به وجوب موافقة قطعية. علت، علت به صرف حل مشکل تعارض نمیتواند کنار بنشینه. فلا بد من افتراز نکته. اینجا باید یه فرض بکنیم برای نکته ای که در رتبه پیشین کار رو تمام کنه، در رتبه پیشین، این مرتبه پیش از منجزیت علم اجمالی، یادداشت بکنید، در مرتبه پیش از منجزیت علم اجمالی که تعطیل کند، تعطل این نکته علم اجمالی را از تنجیز. اگه تو مشه توضیح دادم، وقتی یک طرف قبلن سابقا منجز به اماره یا اصل شده باشه، نتیجه اینجاست، یک طرف قبلا سابقا منجز به یک اصل یا اماره ای شده باشه، دیگه هیچ امکانی برای تنجیز مجدد آن با علم اجمالی وجود نداره. این که میگه در رتبه سابقه یعنی همین که قبل از این که پای علم اجمالی و منجزیتش بیاد وسط، یک طرف قبلن باید چی شده باشه؟ منجز به منجزیتی شده باشه. پس بعد نکته ای فرض بکنیم، در رتبه سابق و منجزیت علم اجمالی که این نکته اگه بخواد دقیق بنویسی، همون منجز شدن یک طرف به منجزی غیر از علم اجمالی است، منجز شدن یک طرف به اصل یا اماره مثلا، این نکته تعطیل کند از کار بیندازد علم اجمالی را نسبت به خاصیت تنجیز، یعنی خاصیت را ازش سلب کند. وقت لیوتاه مفعول لعجله تعطله، تعطیل کنه علم اجمالی را از تنجیز، لیوتاه تا اینکه فضا فراهم شود، لیوتاه یعنی مجال حاصل شود، لیوتاه للاصل یعنی مجال فراهم شود برای اصل مؤمن که چی بشه؟ جاری بشه. ان یجری یعنی لان یجری، فضا برای اصل مؤمن فراهم بشه تا جاری شود. میگه اتا زیدون لامرن ان یتعلم، یعنی فرصت فراهم کرد زید برای امر، برای اینکه یاد بگیره بیاموزه. اینجا همینه، لیوتاه یعنی مجال فراهم بشه برای اصل، به چه جهت، به چه منظور؟ منظور این که جریان پیدا کنه، یا به تعبیر دیگه فرصت جریان پیدا بشود. این یجری نائب فاعل لیوتاه هست. و من هنا ساق المحقق المذکور، بر همین اساس ریخته سیاقه، یادتون هست این از همونه، شکل داده محقق عراقی رکن سوم را سیاقتن اخرى، شکل دیگری که حاصل و خلاصش این است که ان تنجیز العلم الاجمالی، منجزیت علم اجمالی متوقف است بر صلاحیت این علم اجمالی نسبت به تنجیز معلومش. بالای معلومش بنویسید تکلیف واقعی. متعلق علم اجمالی چیه؟ تکلیف واقعی. باید صلاحیت داشته باشه تکلیف واقعی را منجز کند علا جمیع تقادیره، بر تمام تقادیر این معلوم. ضمیر تقادیرهی به معلوم برمیگرده. ببینید اگر دو طرف داشت علم اجمالی، این تکلیف واقعی معلوم بالاجمال دو تقدیر خواهد داشت، علا یک تقدیر در این طرف نشسته، علا تقدیر دیگر در طرف دیگر نشسته. هرچه تعداد اطراف علم اجمالی بیشتر بشه، تقادیر تکلیف معلوم بالاجمال بفرمایید بیشتر خواهد شد. فلذا لم یکن این علم اجمالی صالحاً لذالک، ذالک به چی میخوره؟ تنجیز معلومهی علا جمیع تقادیره، خط بالا. اگه صلاحیت این تنجیز علا جمیع تقادیر رو نداشت، فلا یکن این علم اجمالی منجزه. و علا هذا بنابراین، فکلما کان المعلوم الاجمالی علا احد تقدیرین، هر کجا معلوم اجمالی بر یکی از دو تقدیر، مثلا علا تقدیر تحقق اون تکلیف معلومه بالاجمال در اناء آبی، تکلیفی که اجمالا میدونیم هست حرمت شرب خمر، اگه این حرمت شرب خمر در اناء آبی نشسته باشه و فرض بگیریم قبلا با اماره شرب این اناء آبی ممنوع شده باشد، حرمتش منجز شده باشه، وقت اینجا دیگه صلاحیت تنجیز دوباره نخواهد داشت. فکلما کان المعلوم الاجمالی علی احد، هر کجا که معلوم اجمالی بر فرض یکی از دو تقدیر یا چند تقدیرش، بستگی داره که دو طرفه باشه یا چند طرفه، غیر صالح خبر کان است، صلاحیت برای تنجز به علم اجمالی را نداشت، لم یکن العلم الاجمالی منجزن، علم اجمالی دیگه منجز بفرمایید نخواهد بود، دیگه علم اجمالی منجز نخواهد بود. چرا؟ لأن چون این علم اجمالی صلاحیت تنجیز ندارد الا على بعض تقادیر معلومه، مگر بر فرض آن که تکلیف واقعی در اناء قرمز نشسته باشه، علا بعض تقادیر معلوم همینو بس. و هذا تقدیر غیر معلومن، این تقدیر معلوم نیست، یعنی معلوم نیست که تکلیف در اناء آبی نشسته باشه. این هذا تقدیر غیر معلومن یعنی ما نمیتونیم تفصیلن، غیر معلومن تفصیلن، یه قید تفصیلن می. معلوم نیستش که این تقدیر یعنی چی؟ نشستن علم اجمالی در اناء قرمز در مثال ما، این تقدیر این نشستن برای ما تفصیلن معلوم نیست، نمیدونیم که آیا اینجاست یا نه. چون نمیدونیم اینجاست یا نه، صرف منجزیت علم اجمالی نسبت به اینجا، نسبت به این تقدیر کافی نیست. فلا اثر عقلا لمثل هذا العلم الاجمالی، دیگه هیچ اثری عقلا برای مثل این علم اجمالی وجود نداره، هیچ اثری به شکل عقلی. مراد از اثر بالاش بنویسید اثر عقلی یعنی منجزیت، هیچ منجزیتی برای مثل این علم اجمالی وجود نخواهد داشت. و یترتب على ذلك، نتیجه این می شود که ان العلم الاجمالی لا یکون منجزا، علم اجمالی منجز نخواهد بود، اذا کان احد و طرفیه، اگر یکی از دو طرفش منجزا خبر کانه به منجزن آخره، منجز به منجز دیگری باشد غیر از علم اجمالی، من بیان اون منجز آخره، منجز آخر من امارت او اصل منجز، بینه قائم بشه، بینه قائم بشه بر نجاست اناء آبی، بر نجاست اناء آبی، پس منجز شده به این بینه اون اناء آبی. یا مثلا راجع به فقط اناء آبی استصحاب نجاست بشه کرد، قبلا نجس بود، حالا شک میکنیم آیا پاک شده یا پاک نشده، اناء آبی مجرای استصحاب نجاست، پس این اناء منجز به یک منجزی غیر از علم اجمالی شده. و ذالک لانه، این که منجز نیست، ذالک به اون لایکون خط بالا برمیگرده، این که علم اجمالی منجز نباشد نسبت به یکی از دو طرفی که قبلا منجز به منجزی شده، از این جهت است که علم اجمالی در این حالت صلاحیت ندارد تنجیز کند معلومش را علا تقدیر انطباق این معلوم، معلومش چی بود؟ قبلا گفتم بارها تکلیف واقعی، علا تقدیر انطباق تکلیف واقعی بر مورد یعنی اون طرفی که محل ورود اماره یا اصل منجزه. در مثال کدوم اناء میشه؟ آبی، اناء آبی. از اولش هم آبی بود. لعن هذا المورد مورده، این اناء آبی که برش بینه قائم شده نجسه، منجزون فی نفسه، به خودی خود، یعنی فارغ از اینکه علم اجمالی بهش تعلق یافته باشه، منجزه فی نفسه. والمنجزو یستحیل ان یتنجز به منجز آخر، محال است که منجز بشه به منجز دیگر. چرا؟ لاستحالت اجتماع علتین مستقلتین على اثر واحد. اثر تنجزه، دو علت مستقل تامه که اینجا مراد هست، یکی همون اصل یا اماره منجزه، دیگری هم علم اجمالی. و هذا یعنی ان العلم الاجمالی غیر صالح لتنجیز معلومه على کل تقدیر على کل حال. یعنی اگر نجاست در اناء آبی افتاده باشه، علم اجمالی نمیتواند اون رو در این حالت تنجیز کنه، چون بینه بر این نجاست قائم شده، قبلا منجز شد. فلا یکونو لین علم اجمالی اثرون، اثر میشه چی؟ منجزی، که اثر عقلی علم اجمالی. خیلی خوب، تا اینجا ما دو شکل برای رکن سوم بیان کردیم، دو شکل برای رکن سوم. ثمره عملی که اینجا میخوایم ذکر بکنیم رفقا به شکل خلاصه اینه: ما اگر دو طرف در علم اجمالی داشته باشیم و یکی از این دو طرف رفقا منجز به منجز دیگری غیر از علم اجمالی نباشه، اما فی نفسه هم مشمول دلیل اصل مؤمن نباشد. خوب دقت بکنید، علم اجمالی ما دو طرف داره، یک طرف فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن هست یا نیست؟ نیست. در این حال منجز به منجزی غیر از علم اجمالی هم نیست، نه منجز به منجزی غیر از علم اجمالی و نه فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن. خب در این فاز بنابر شکل نخست یعنی شکلی که بر پای انکار علیت علم اجمالی استوار بود، مبتنی بر نظریه اقتضاء بود، علم اجمالی رکن سوم منجزیت رو از دست داده. چرا؟ چون رکن سوم منجزیت این بود که هر طرف از اطراف علم اجمالی باید فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن باشه، اما در این فرضی که ما ذکر کردیم یک طرف فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن نیست. اما رفقا بنابر اون شکلی که محقق عراقی به رکن سوم داده، در این حالت رکن سوم مختل محسوب نمی شود. چرا؟ چون اون طرفی که فی نفسه مشمول اصل مؤمن نیست، منجز به منجزی هم نشده است. تا همینو بهانه کنیم بگیم پس دیگه نمی شود منجز به علم اجمالی هم باشه، لذا رکن سومی که ایشون ترسیم کرده توی این مثال با هیچ مشکلی مواجه نیست، یعنی در حقیقت می شود گفت علم اجمالی می تونه هر دو طرف رو منجز باشد، ولو اینکه یکی از این دو طرف فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن نباشد. اینکه مشمول دلیل اصل مؤمن نباشد مشکلی در مسیر تنجیز علم اجمالی ایجاد نمی کنه و همین هم از دید عراقی برای تمامیت رکن سوم کفایت میکنه. ببینید، میخوایم براتون مثالی بزنیم که رکن سوم طبق دیدگاه عراقی موجود و طبق دیدگاه نائینی مفقوده. بنابر قول به علیت موجود، بنابر انکار علیت مفقود. ببینید، اگر شما راجع به اناء آبی در یک مقطعی علم به نجاست داشته باشید و در یک مقطعی علم به طهارت، اما ندانید این ابتدا بود بعد آن یا برعکس، این همون مثالی است که در بحث جریان اصل مؤمن در بعض اطراف ذکر شد، جریان الاصل فی بعض الاطراف بلا معارض، ضمن حالت سوم از حالات ثلاثه ای که اونجا ذکر کرد این مثال مطرح شد. در این حالت رفقا، در این حالت اناء آبی فی نفسه نه مشمول استصحاب طهارت، نه مشمول استصحاب نجاست، در واقع مبتلا به توارد الحالتین. توارد الحالتین در اینجا گفته می شود دلیل استصحاب مبتلا به تعارض درونی شده و شامل اناء آبی نمیشه. اما اناء قرمز این گونه نیست. در مورد اناء قرمز میدونیم قبلا مبتلا بوده است به طهارت و حالا شک میکنیم آیا این طهارت درش باقی است یا اینکه از بین رفته. نسبت به اناء قرمز استصحاب طهارت قابل جریان است بدون اینکه با معارضی مواجه بشه. اگر شما این مثال رو به دست جناب عراقی بدید، ایشون می‌فرماید که رکن سوم اونجا موجوده، مشکلی نداره. حالا فرض کن اناء آبی فی نفسه مجرای استصحاب طهارت نباشد، که نباشد، مهم نیست. ما میتونیم در اناء قرمز بدون اینکه مبتلا به معارضی باشیم استصحاب کنیم. ایشون در این حالت بدون اینکه با مشکلی مواجه باشه به شما اعلام میکنه علم اجمالی رکن سوم رو دارن، چون بر فرض که تکلیف در اناء آبی نشسته باشه، از اونجایی که استصحاب طهارت جاری در اناء آبی با استصحاب نجاست جاری در اناء آبی ساقط شده در اثر تعارض، می شود علم اجمالی به عنوان منجز بر سر اناء آبی در بیاد و تکلیف رو در اونجا چه کنه؟ منجز کنه. دیگه قصه تنجیز منجز به منجز سابق مطرح نیست، چون استصحاب به جهت اون تعارض قابلیت تنجیز اناء آبی رو از دست داد. بنابراین علم اجمالی می تونه تکلیف رو علا کل تقدیرن چه کنه؟ منجز کنه. بله، در اینا آبی و قرمز که تو بحث نداره، قرمز که هیچ بحثی درش نیست، در اینا قرمز که از اول میتونست، حالا در اینا آبی محل بحث بود که میتونست. بذار رکن سوم تمام، اما از دید محقق نائینی علی الله مقامه رکن سوم تمام نیست. چرا؟ چون اینا آبی فی نفسه مجرای دلیل اصل مؤمن محسوب نمیشه. و الفرق العملی و بین هاتین سیاقتین یظهر فی حالت عدم تواجد اصل مؤمن فی احد الطرفین، جایی که اصل مؤمن در یک طرف وجود ندارد، یعنی یک طرف فی نفسه مشمول اصل مؤمن نیست در این حال، و عدم ثبوت منجز در همون طرف، منجزی هم اونجا نیست غیر از علم اجمالی. فإن الركن الثالث حسب السياقة الأولى بنابر شکل نخست لا يكون ثابتا، مختل ثابت نیست، ولكن رکن سوم حسب سیاقه دوم ثابت و تمام. و صحیح هو و سیاقت الاولا. ایشون یه نیمخط اینجا به کار میبره و توضیح هم نمیده چرا. صحیح شکل اوله. ببینید اگر من بخوام اینجا خیلی مختصر دلیل این صحت رو عرض بکنم، دو تا دلیل به ذهن من میرسه. دلیل اول این است که مرحوم شهید سعد اساسا نظریه علیت رو قبول ندارد، منکر نظریه علیته. تو این چاپ های ما اگر نگاه بکنید صفحه 377 ایشون فرمود و صحیح هو و عدم و علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعی، لأن الترخيص الظاهر في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد. حالا با توضیحاتی قبلا دادیم، ایشون از اساس نظریه علیت رو قبول نداره، لذا اون شکل مبتنی بر این نظریه را هم قبول نخواهد داشت. این یک اشکال. دیگری که اینجا به ذهن حقیر میرسه این است که تنجیز منجز محال نیست، چون تنجیز یک حقیقت مشککه نه متواتی، قابل شدت و ضعفه، قابل شدت و ضعفه. لذا خود آقای سعد در کلماتشون داشتند که منجزیت علم اقوایی از منجزیت ظنه و منجزیت ظن اقوایی از منجزیت احتماله. همین که تنجز قابلیت شدت و ضعف دارد کافیست تا بگیم وجود دو علت منجز بر سر یک تکلیف محتمل نه فقط محال نیست که باعث تقویت تنجزش میشه. این هم از این. و السلام علیکم و رحمت الله.